سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع خدا چگونه انسان را هدایت می کند.
جلسه 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل درباره اهمیت هدایت خیلی با هم حرف زدیم و آیات و روایات متعددی رو در این باره مرور کردیم. بحث‌های مطرح شد. خداوند متعال رابطه خودشون رو با بندگانشون میتونن در یک مفهوم هدایت خلاصه کنن، چون اگر رزق و روزی هم میدن به دلیل هدایت، پیامبرانی رو میفرستن به دلیل هدایت، مقدراتی رو اگر تعیین میکنن به دلیل هدایت، میخوان انسان رو به سوی خودشون هدایت کنن و آخر سر هم انسان به اون نقطه مطلوب برسه. خب شیوه هدایت انسان هم یک شیوه بسیار پیچیده و پر رمز و رازیه که نمیشه این شیوه رو به سهولت درک کرد. هدایت هم کار خود خداست. ما اولین دعایی که در قرآن میبینیم اهدنا الصراط المستقیم هست، در تنها سوره واجب قرآن. بالاخره مفهوم هدایت خیلی مفهوم کلیدی است. الان ما بخوایم همون نکات کلیدی رو درباره کلیدی بودن مفهوم هدایت بگیم، خودش یک ساعت وقت امشب ما رو خواهد گرفت. مهم اینه که ما هدایت شدن توسط پروردگار عالم رو دوست داشته باشیم. با عشق به کلمه هدایت نگاه کنیم. خدای دست منو بگیر، خدای منو هدایتم کن و ازش تشکر کنیم به خاطر هدایت. یکی از آیات قرآن که حیف شد ما این آیه رو در این ماه مبارک رمضان قرائت نکردیم تو این مباحث، این آیه شریف است که می‌فرماید الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خیلی فوق‌العاده است این آیه. ممنون خدایی هستیم، سپاس می‌گذاریم خدایی را که ما را هدایت کرد در این راه و تو این مسیر قرارمون داد. اگر خدا ما را هدایت نمی‌کرد ما هیچ وقت راه پیدا نمی کردیم. ببینید این موضوع، این مسئله است، موضوعیت داره برای یک انسانی که در فضای هدایت تنفس میکنه. براش خیلی مهم اینو بگه به خدا. در دعای عرفی ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم به خاطر این که اصلا در زمان بزرگترین هادی بشر یعنی پیامبر اکرم به دنیا اومدن، ابا عبدالله الحسین علیه السلام مفصل از خدا تشکر میکنن. به اسباب هدایت که میرسن مفصل تشکر میکنن. ما باید هدایت مسئلمون بشه، موضوعمون بشه. ما گرفتاری اصلیمون هدایت رفقا. ما باید خدا لحظه به لحظه دستمون رو بگیره. درباره هدایت در این شبهای اخیر دو مطلب عرض شد. یکی این که هدایت هی باید اضافه بشه، انسان رو بالاتر ببره. هدایت فقط این نیست که تو مسلمون بشی، اوه تا آخر راه لحظه به لحظه میتونی هدایت بشی بری بالاتر. و مسئله دیگه اینه که ما دائما به هدایت احتیاج داریم. هدایت این نیست که بگیر وردار ببر برای خودت، حالشو ببر و خیالت راحت باشه و اینها. نه، مدام در تعامل با پروردگار عالم هستیم برای هدایت. یکی دیگه از مطالبی که در این شبهای اخیر خصوصا گفته شده بود این است که هدایت تعامل بین ما و خداست. یه قدم تو بردار، یه قدم خدا، یه قدم تو، یه قدم خدا. اصلا شما ببینید در این ماه رمضان نتیجهش این میشه که خدا دلتون رو به کدوم سمت هدایت میکنه. نتیجه ماه رمضان اینه. خب خدایا هدایت رو مسئله اصلی ما قرار بده، که بعد برید اهدنا الصراط المستقیم رو از صمیم دل بگید. هدایت از جانب پروردگار عالم میتونه حد اقلی باشه، میتونه حد اکثری باشه. حد اکثری هدایت اگر برسه آدم به مقام عصمت میرسه، عصمت اکتسابی. چیز عجیبی نیست. میفرماید اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه وتعالى اجر الحق على السنتهم. گمان زنی اهل تقوا رو ازش حساب ببرید، چون خدا حرف حق رو سر زبون اونها جاری میکنه. میگه من فکر میکنم اینجوریه، این زبان زبان هدایت شده دست خداست، این زبان هواپرست نیست. داستانش رو یه بار برای شما گفتم. یا آقای مهندسی بود که الان هم هست، یک سید بزرگواریه، آدم خوبیه، حالا شاید خودش حرف ما رو بشنوه یه جوری، نمیدونم، یعنی به گوشش بخوره از جایی. میگفتش که خب خوابی دیده بود که آبی از حوض کوثر به او دادن که به حضرت امام بدن. تعبیر کرده بود پیش اون عالم ربانی، خدا رحمتش بکنه، که خیلی در تعبیر خواب ید طولایی داشت. گفته بود تا چند ماه آینده امام از دنیا خواهند رفت، رحلت خواهند فرمود. میگه خب من فهمیدم و پیجور شدم دیدار امام. ایشون میفرمودن آخرین دیدار امام شاید بود تو حسینی جماران، که مردم رو یک بار دیدند و بعد دیگه به اون بیماری دچار شدن حضرت امام. میگه من اتفاقا بچه هم بغلم بود و رفتم تو حسینی جماران، گفتم خدایا این امام هوا نداره، رضا کل هستی و حرکتهاش دست توه. خدایا من بعد از جنگ تصمیم گرفتم این زندگی رو بکنم، اگر میپسندی امام در بین جمعیت یه بار خیره خیره به من نگاه کنه. میدونید حسینی جماران از این محیط کوچیکتره که الان ما توش نشستیم، خیلی محدوده دیگه. بعد میگه که امام یه بار خیره خیره به من نگاه کردن، اونجور که دست تکون میدادن. من گفتم خدایا برای اینکه دل من شک نکنه یه بار دیگه امام نگاه بکنه دیگه، من قرص و مطمئن میگم تو اینجوری خواستی، یعنی راضی هستی. دوباره امام به من نگاه کرد، گفتم خدایا اگه یه بار دیگه بشه ها دیگه اصلا میدونی من چقدر خیالم راحت میشه. لحظه آخر ایشون میفرمودن که تقریبا امام برگشت به من نگاه کرد و بعد دیگه دستشون رو پایین انداختن و رفتن. این آقا میگفت من به امام اینجوری معتقدم، کسی که هوا نداره خدا هدایتش میکنه، چشمش دست خودش نیست، دست خداست، او هدایتش میکنه. بله بحث هدایت مقوله به تشکیکه، حداقل هدایت هست، حد اکثر هدایت. هدایت دائمیه، هدایت بزرگترین لطف خدا به بنده هاش هدایته. اصلا مهربانی خدا رو میخوای دریابی، از هدایت او مرتورا دریاب. این از بحث های مقدماتی. بعد رسیدیم به اینجا که این هدایت سه جور در یک تقسیم کلی میتونه به انسان برسه. یکی هدایت نظری، به فکر ما، به آگاهی های ما، به اندیشه ما خداوند متعال هدایت های خاصه و عامه خودش رو برسونه، مطالبی رو که همه میدونن به ما هم داده، اون جزء هدایته. مطالب اختصاصی که به ذهن ما خطور میکنه یه دفعه و فوق العاده است، اونها هدایت های ویژه است، سطح بالاست. گاهی از اوقات خدا نمیذاره اصلا ما یه چیزی رو بفهمیم، از بس یه چیزایی رو که فهمیدیم بهش خیانت کردیم. اینا همون گمراه کردن خدا ما راست. بله خدا ذل من یشا، گمراه میکنه، نمیخوام اصلا، نمیخواد. در به پیامبرش میگه ذرهم، اصلا با اینا حرف نزن، ولشون کن. میدونید در آیه قرآن هست میفرماید با بعضیا اصلا نشینید حرف بزنید، دیدی این آدمای بد دارن مسخره میکنن آیات قرآن رو، حتی لازم نیست بشینی نصیحتشون کنی، بلند شو بیاد توشون بیرون، چرا میشینی باشون صحبت میکنی؟ بذار رها باشن توی چرت و پرتای خودشون باشن، اصلا تو بیا بیرون، دنبال این نباش اینو آدم کنی. خب یک هدایت داریم، هدایت نظری. تو همین هدایت نظری، حالا نظری به اصطلاح بنده میتونید هدایت علمی و فکری بگید، نمیدونم، در این شیوه هدایت پروردگار عالم چیکار میکنه؟ آگاهی هایی رو به انسان های خودش به بنده های خودش میرسونه، به انسان های خاص. این آگاهی ها ممکنه عمومی باشن، ممکنه اختصاصی باشن، ممکنه سطح بالا باشن، ممکنه سطح عادی و رایج باشن، ممکنه یه آگاهی خاصی باشه که خیلی عمومیه، ولی الان این آگاهی به ذهن شما خطور میکنه یا الان این آگاهی از یه آدرسی عادی داره به گوش تو میرسه، این برات پیام داره. اینا دیگه حالا انواع و اقسام هدایت ها در این زمین است. ما گفتیم که دیشب برای اینکه اینجور هدایت‌های نظری و فکری رو افزایش بدیم چیکار کنیم؟ بیاید با آگاهی هامون با وجدان برخورد کنیم، حتی اونا رو یادداشت کنیم، با آگاهی هامون با وجدان برخورد کنیم. مثل کسی نباشیم که خروار خروار طلا ریخته تو انبار خونش، بعد داره خاک میخوره، بعد میره بیرون نسیه میخواد بکنه، یه چیزی میخواد تهیه کنه یا از گرسنگی بمیره. چرا حال نداره یه گنج طلا رو ببره نون بخره بخوره از گرسنگی نجات پیدا کنه؟ علم احترام داره، آگاهی حرمت داره، میپره میره قر میکنه. و اون سخن معروف آقای بهجت رو عرض کردم شب گذشته که ترجیع بند سفارشات ایشونه، از بس از ایشون میپرسیدن چیکار کنیم، ایشون این جوابو میدادن که اون چیزی که میدونیم عمل کنیم. البته راه های دیگری هم هست که بلدید دیگه، من اشاره نمی کنم. می فرماید پیامبر گرامی اسلام هر مؤمنی باید هفته یه روزش رو اختصاص بده به درک معارف دینی، هفته یک روز خودش رو اختصاص بده به فهم دین، این باید مستمر باشه. خب ما از این بحث بگذاریم. نوع دوم هدایت که دیگه فکر ما رو هدایت نمی کنه، آگاهی به ما نمیده، به ذهن ما کاری نداره، هدایت قلبیه، مستقیم میاد در قلب ما و اونجا یک اتفاقاتی رو خداوند متعال رقم میزنه. در روایات صریح آمده است که وقتی کسی محبت اهل بیت به دلش می نشست، می اومد می گفت خدا قلب مرا به محبت شما هدایت کرد. در روایات صریحاً هست که خدا قلب برخی از بندگانش رو به محبت اهل بیت و اولیاء خودش هدایت میکنه. یا در روایات هست اهل بیت کسی رو به عنوان محب به خودشون میدیدن، میپرسیدن خدا قلب شما رو چجوری هدایت کرد؟ از یک نفر که اهل دیاری بود که اونها محب به اهل بیت نبودن، گفت آقا جون امام صادق من شما رو دوست دارم. آقا فرمود اهل کدام قبیله هستی؟ گفت مثلا فلانجا. آقا فرمود اونجاها ما محب به اهل بیت نداریم، شما چجوری قلبت هدایت شد به محبت ما؟ از این کلمات استفاده می شد. بعد که اون بنده خدا هم داستانشو گفت، گفت من یه خادمی داشتم، یه غلامی داشتم، 5 تا رفیق داشت اون، 4 تا رفیق داشت، اینا 5 نفر بودن جمعه ها با هم جلسه می گرفتن، جلسه گعده ای داشتن. بعد بین جلسهشون پذیرایی میکردن از هم دیگه، مثلا تو اون پذیرایی از هم میگفتن که شما اول یک صلواتی بر محمد و آل محمد صلی الله علیه وسلم بفرست، بعد نوش جان کن. حالا چی میخوردن هم داستان داره، نمیخوام واردش بشم، ولی میگفت من دیدم اینا تو خلوت گعده رفاقتی خودشون اینقدر اصرار دارن حتما از هم صلوات بگیرن، یه دفعه قلبم به محبت شما باز شد. امام صادق ازش میپرسه تو چجوری قلبت باز شد به هدایت؟ و ببین این از راه نظری نیست که اومده یه استدلالی براش آورده که آقا به این دلیل شما محبت داشته باشید به اهل بیت. این یک اتفاق دلش تکون خورده. در زمینه‌های دیگه هم همین طوره. فضیل عیاض چاقوکش قدار بند که گفت میام شب به خانه تو و به نوامیست تو تجاوز میکنم، گفت نامرد لااقل میای از دیوار نه یا از در بیا. گفت اتفاقا حالا که اینجوری گفتی نردبون میذارم میام که همه آبروت بره پیش همه. داشت از همون نردبون میومد بالا، اینقدر چاقوکش قدار بنده، بالاخره چیزی بود هیچ که نمیتونست بهش حرفی بزنه. یا آیه قرآن شنید، آیا وقت اون نرسیده که به ترس دل از خدا یه دفعه تکون خورد برگشت گفت خدای وقتش شده؟ تو بیابونها تا آخر عمر زجه زد و گریه کرد و توبه کرد و تا از دنیا رفت. بعد خوبان اون دیار رفتن تشییع جنازش کردن. یعنی دل تکون خورده. دلو خدا هدایت بکنه چی میشه؟ وای خدای من، دلو خدا هدایت بکنه چی میشه؟ یا مثلا بشر حافی امام موسی بن جعفر علیه السلام اومد از در خونش رد بشه، صدای بیبندوباری و میگساری و این حرفا بلند بود، به کنیزش فرمود صاحب این خانه برده است یا آزاد است؟ خب معلومه برده که این تشکیلات رو نداره، این خودش کلی برده داره، آزاد. فرمود همون آزاد، هر کاری دلش میخواد میکنه. یه جوری استفاده کرد از کلمه آزاد. امام موسی بن جعفر علیه السلام اومد تو بش، برگشت گفت چیکار، چی کی بود دمه در، چی بود؟ قصه رو گفت. تو چی گفتی؟ گفتم آزاده. ایشون چی گفت؟ اینجوری گفت. دوید، قلبش تکون خورد، اومد خودش انداخت پای امام موسی بن جعفر. آقا من دیگه آزاد نیستم، من غلامم، من همه چیمو دادم. قلبش هدایت شده، بحث نشده که براش، کتاب تاریخ نخونده، کتاب عقاید نخونده، که یه تلنگری به یه بهانه، به یه روش. اینقدر از این قصه های قشنگ وجود داره. بذارید من اینا رو بگم شب آخر ماه مبارک رمضان دیگه، امشب دیگه، درسته؟ نه میخوام اینم امشب شد، فرشب شب عید فطر مثلا، بله دیگه، فردا شب هم مجلسه داریم انشالله. امشب هم حالا الان که ندیدن، اگر دیده باشن که خبر میدن و هیچی دیگه، بیچاره شدیم مثلا رفتیم بیرون. البته شب عید فطر هم خیلی خدا لطف داره، خدا میزبانی نیست که با میهمانش خداحافظی نکنه. یه 24 ساعت طول میکشه خداحافظش، برو دیگه، نه طول میکشه. بیشترین بخشش خدا شب عید فطره، تا دم در میاد باهات، تا بیرون میاد باهات. اوه چه قوقایی به پا میکنه. هدایت قلب یعنی چی؟ من اصلا به خدا قسم زبونم لاله برای حرف زدن در مورد هدایت قلب. قلبش رو خدا هدایت بکنه، زده به خال مستقیم. اصلا شما نمیتونید توجیه کنید چه مراحلی رو از نظر فکری و ذهنی و علمی طی کرد تا به این نقطه رسید. رسید به جای خوبی هم رسید، رسید به آخرش هم رسید. هدایت قلبی طوفان به پا میکنه. عرب بیابانگرد اومد گفتش که یا رسول الله، من یو حاسبنا یوم القیامه، کی ما رو روز قیامت محاسبه میکنه؟ حالا اطرافیان پیغمبر اکرم هم نشستن، آدم حسابی ها و این هم حالا پاپتی از بیابون اومده و داره میره بیابون و چی میفهمه؟ شهری نیستش که. حالا اومده سوال میکنه، همه اینا بلدن جواب بدن، چی میپرسی تو؟ گفت من یو حاسبنا یوم القیامه، کی ما رو محاسبه میکنه روز قیامت؟ رسول خدا فرمود الله تبارک و تعالی، خود خدا فرمود نجا اونا و رب الکعبه، نجات پیدا کردیم. شاد شد و پایکوبی کرد داشت میرفت. گفتن کجا داری میری؟ یعنی چی نجات پیدا کردیم؟ تازه اول ماجراست، ما نشستیم ببینیم چیکار بکنیم، چه خاکی به سرمون بریزیم. گفت نه، لأنه الکریم اذا قدر و عفا، چون اون کریمه، وقتی تسلط پیدا کنه میبخشه نمیزنه. وقت پیغمبر اکرم فرمود فقیه شد، فقیه فهمید، همه هر چی بخواست بفهمه فهمید. اینا چیزاییست که به قلب آدم خطور میکنه، قلب آدم یه دفعه باز میشه، میگیره مطلبو، میره راهو، میره تا آخر. هدایت فکری و ذهنی نیاز داشت که تو هوا نداشته باشی. هدایت قلبی بیشتر نیاز داره آدم هوا نداشته باشه. خدای من هوای نفسم و چجوری سر ببرم تو به من هدایت قلبی بدی؟ چی کارش بکنم؟ چی کار کنم تو بگو؟ ولی قلبمو هدایت کن. اینقدر داستان ها تو این زمینه ها وجود داره، قلبشون رو هدایت میکنن. گاهی اهل بیت با یه سلام قلبش رو عوض کرد. آیه قرآن براتون بخونم، آیه فوق العاده عجیبیه. یه بار این آیه رو در مسیر بحث هدایت، در باب اهمیت هدایت و بحثایی که بود، خدمت این آیه شریفه رسیدیم، ولی الان جاشه. میفرماید مثلا هر کی تونست معنای این آیه رو بفهمه، ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش حائل میشه. میتونه همه معادلات رو به هم بزنه. شما چه سیری رو طی میکنه ذهنت تا برسه به قلبت؟ میتونه همه رو بزنه به هم. من دلم میخواد بین من و دلم میخواد وای میسته. دلم میخواد منو علی رغم من، فکر من، سابقه من، اندیشه من تغییر میده. خدا در این آیه تسلط خودشو بر قلب بنده خودش نشون میده. بین المرء و قلبه، نه بین المؤمن و قلبه. این انسان، خدا این قدرتو داره. بین تو و قلب تو وایستاده خدا. میتونه تغییراتی رو ایجاد کنه. اینقدر باید فکر کنی تا دلت یه کمی تکون بخوره. اینقدر باید ذکر داشته باشی، یادآوری کنی تا دلت یه ذره تکون بخوره. اینقدر باید دانایی داشته باشی تا دلتو محاصره کنی جایی نره، تا اینقدر باید تجربه تلخ و شیرین بیا تا دلتو رام کنه. خدایا تو میتونی بزنی وسط وایسادی، بزن داغونش کن. خدا تنها داوریه که گاهی به نفع تیم شما گل میزنه. فقط اوست که میتونه این کارو بکنه. وایساده تو در درگیری با شیطان، کی گل میزنه؟ اولا همیشه به نفع شما میگیره. حالا من فردا شب انشاءالله در هدایت عملی توضیحاتی رو خواهم داد. بعضی جاها میبینه تو تلاشتو واقعا تو زمین کردی، توپ رسیده دم دروازه حریف، دم دروازه ابلیس، تو باید گل بزنی، هی نمیتونی، یه بغل پا میزنه توپ تو گل میکنه. تو زمین بازی که خدا طراحی کرده اجازه داره این داور خودش گل بزنه. میگه نتونستی دیگه، آخرشو من زدم. یحول بین المرء و قلبه، تو دست از هوا بردار، ببین خدا چجوری بین تو و قلب تو حائل میشه. امام صادق علیه السلام این آیه رو توضیح میدن. میفرماد ان الله یحول بین المرء و قلبه، لااقل یکی از معانیش اینه، خدا نمیذاره مؤمن به باطل یقین پیدا کنه. میاد برات میچینه، استدلال طراحی میکنه، میگه ببین به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل تو باید این مسیر بری. میگه ببین دلیل درسته، منم چیز دیگه بیشتر از این نمیدونم، ولی دلم نمی. بعد چند وقت میفهمی که نه این دروغ داشت بهت میگفت. ای نامرد، من دیدم دلم نرفت. میفرماد یحول و بین المرء و قلبه، یعنی این. یه دفعه خودش میاد دلو نگه میداره، نمیذاره خطا بکنی، نه نمیذاره خطا بکنی، نمیذاره دوست داشته باشی بدی رو، نمیذاره تنفر از خوبی پیدا کنی. بعضی ها رو خدا اینقدر محکم دلشون رو گرفته، میفرماد علی جانم بزن، بزن با شمشیرت، بزن داغونش کن، من دلشو نگردشتم، این دلش خراب نمیشه، بزن. فرمود لو ضربت خیشوم المؤمن الا ان یبغضنی ما یبغضنی، با شمشیر بزنم به بینی مؤمن که به من غضب پیدا بکنه، به من غضب پیدا نخواهد کرد. خدا دلشو نگه داشته، بین المرء و قلبه. الان تو باید تنفر پیدا کنی از آقا، ولی پیدا نمی کنی. هدایت قلبی خیلی بحث داره. ما واقعا چه انتظاری داریم در این شب آخر ماه مبارک رمضان؟ تازه اگر امشب خدا نکرده وقت عید اعلام نشه، خدای ما دیگه بیشتر از این نتونستیم دلمون رو درست کنیم. هر کاری تونستیم انجام دادیم، دیدی که نشد، بزن قلب و درستش کن. وقت در روایت هست، من خودم باید شهوت بندم رو تغییر بدم، من خودم باید تو دل بندم خوف ایجاد کنم. میفرماید اگر گناهت یادت میاد، ناراحت میشی، شرمنده میشی، این علامت محبت خداست به تو، یعنی خدا به تو لطف کرده، شرمندگی از گناه، نفرت از گناه انداخته تو دلت. نگو احمد چجوری باید از شر این عذاب وجدان راحت بشم، اینو خدا بهت داده، محبت کرده، از گناه بدت میاد، بخواد فاصله بگیری. هر چقدر طول مدت ناراحت شدن تو از گناهایی که داشتی بیشتر بشه، فاصلت از معرکه بدیها و پلیدیها بیشتر خواهد شد. این هدایت قلبیه. یا مثلا یه کاری میکنه که عبادت رو دوست داشته باشی، عشقش رو تو دلت میندازه، کیف میکنی. فردا قرآن رو باز کن، اگه دلت تنگ شد برای قرآن خوندن تو ماه رمضان، قلبت هدایت شده. وای دیگه قرآن اینجوری حداقل به من رخ نشون نمیده. چرا؟ قرآن همیشه هست، همیشه هم کریمه، قرآن کریم همیشه کریمه، ولی ماه رمضان یه آیه قرآن چقدره؟ یه ختم قرآن. قلب انسان هدایت بشه، هدایت شو باشه، باید اینو بفهمه دیگه، حس باید بکنه این رو. هدایت قلبی یعنی چی؟ مثلا ببینید این روایت رو، ان من احب العباد الى الله عبدا اعانه على نفسه. حالا هم مبارزه با هوای نفس، هم هدایت که اینا گفتیم در تعامل، هم هر دوش در این آیه، در این روایت شریف آمده. وقتی خدا کسی رو خیلی دوست داشته باشه، من احب العباد، عزیزترین آدمها برای خدا کسیه که خدا اعانه او علی نفسه، او رو کمکش میکنه که غلبه پیدا کنه بر نفسش، کمکش میکنه. فاستشعر الحزن و تجلب الخوف. فاستشعر یعنی چی؟ تجلببه یعنی چی؟ اینا رو امیرالمومنین میفرماید، دوستان توجه دارن، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید کاملا حساب شده. فستشعره، این لباس زیرو که به آدم چسبیده میگن فستشعره. تجلببه این لباس رو رو میگن که بیرونه. گاهی لباس رو رو ممکنه در بیاری، ولی اون لباس زیریه همیشه باید هست، انسان باش اون سه بیشتری داره. فاستشعر الحزن تجلب بالخوف. دیگه این همیشه تو دلش یه حزن قشنگی هست، یه عشق قشنگی هست، یه غم نازنینی هست. دیگه این همیشه توی دلش غم، نه از این غمهایی که آدم دوست داره دلش شاد بشه، یه غم با نشاط زیبای ملس نازنینی که بماند. فستشعر الحزن تجلب بالخوف، روش هم خوف پوشیده. خدا وقتی کسی رو دوست داشته باشه اینجوری میشه. بعد هدایت چیم کجاست؟ میفرمایند فزهر مصباح الهدى فی قلبه، طلوع میکند چراغ هدایت در قلبش. این آدم آدمیه که حرف دلشو باید گوش بده. ای خدای من، ببین حرف دلتو گوش نده کار انسان رو به جایی رسون که حالا باید حرف دلتو گوش بدی. تو بنا بود مبارزه با هوای نفس بکنی، هر چی دلم گفت بهش میگم نه. حالا به جایی رسیدی که هر چی دلت گفت اون درسته. به مقام مرضیه رسیدی. تو چی میخوای؟ تو چی راضیت میکنه؟ قبلا راضی بودی، نفست به مقام راضیه رسیده بود، حالا به مقام مرضیه رسیدی. قبلتن ترضاها، من یه قبله گذاشتم برات پیغمبر راضی بشی. راضی شدی؟ آقا ما نفهمیدیم، قاطی شد. دل و دلبر به هم آمیته بینم، ندونم دل کی و دلبر کدومه. چی شد بالاخره؟ ما قاطی کردیم. بنا بود عبد رضایت مولا رو به دست بیاره، الان مولا داره رضایت عبد رو به دست میاره. من نمیدونم امام حسین علیه السلام داشت رضایت خدا رو تو کربلا به دست می آورد یا خدا داشت رضایت امام حسین رو به دست می آورد. شما بگو، من قاطی کردم. وقتی پیام فرستاد به قول امام باقر علیه السلام به ابا عبدالله الحسین که حسین من ازت راضیم، گودی قتلگاه هم نری، مقامت پیش من کم نمیشه، بریم مقامت از این بالاتر نمیشه، ولی تو خودت تعیین کن، من راضیم تو شهید نشی. بعد حسین علیه السلام عرضه بدارد نه خدایا نمیتونم، من دوست دارم به در راه تو به شهادت برسم، آخرین قربانی باشم، به قربانی های قبل ملحق بشم. اینجا خدای امام حسین رو راضی کرد، فرصت گودی قتلگاه رو به امام حسین داد. دل و دلبر به هم آمیته بینم، ندونم دل کی و دلبر کدومه. جون غلام سیاه امام حسین رفت امام حسین رو راضی کنه؟ امام حسین جون رو راضی کرد. والله امام حسین که فرمود نه عزیزم، من نمیخوام تو کشته بشی در راه من. او آقا دلم میشکنه. آقا فرمود ابی نداره عزیزم، هرچی تو میگی. امام حسین رو راضی کرد. بابا اینجا اصلا قاطی شده همه چی. اینا اومدن امام حسین رو راضی کنن، امام حسین نارو داره راضی، مولا داره عبد راضی میکنه. باش هرچی تو میگی. کار به کجا رسیده؟ فظهر مصباح الهدى فی قلبه، چراغ هدایت در قلبش روشن میشه، هم او رو هدایت میکنه، هم همین قلب او همه عالم رو هدایت میکنه. با دلش میشه استخاره کرد. خدا قلب کسی رو هدایت بکنه چه شاخصایی داره؟ فستشعر الحزن، همیشه با حزن همراه، یه حزن قشنگ، یه حزن خوشگل، یه حزن زیبا. سنگ دل کسی که این حزن خوشگل و قشنگ رو نداره بیچاره است. دیگه چی؟ خوف همیشه بالا پوشش، خوفشه رداش، خوفشه کتش، خوفشه. و تجلب بالخوف، همیشه انداخته این عبا رو دوشش. تو اون چیزی که ازش میبینی خوفه، اون چیزی که تو دلشه تو نمیبینی، لباس زیرشه حزنشه. سر اون حزن خیلی عشق بازی میکنه. مهنت قرب ز بعد افزون است، جگر از مهنت قربم خون است. خدا اگر کسی رو قلبش رو هدایت بکنه مستقیما یه دریافتهایی پیدا خواهد کرد. مثلا من به شما بگم خدا اگه قلب کسی رو هدایت بکنه متوجه میشه گناه کرده چقدر کار بدی کرده، متوجه میشه، دلش میفهمه، دلش اینو فهمید خدا میبخشه. کسی دلش رو خدا هدایت بکنه، آخه یه چیزایی رو باید با دل فهمید دیگه، با ذهن که نمیشه. الان ببینید ذهن شریف شما، الان من میگم ذهن ها فعاله، آقایون همه بیدارن، بله ذهن اینو با ذهن اگه فهمیدی، حالا اگه بفهمیم با دلت فهمیدی، ولی ذهن کاری نیست. خدا، من جمله رو دارم شروع میکنم، بگید بفهمید ببینید، این از این با ذهن آدم میفهمه. خدا بنده خودش را خیلی دوست دارد. خب اینو باید حس کنی. اصلا بعضی چیزا قابل به زبان آمدن نیستن. شما عطر گل یاس رو توضیح بده ببینم. آقا یه نفر تو جلسه ما بگه عطر گل یاس چجوریه، توضیح بده. همه تون بویدید. نه قلبی هم نیست، حسی، مال حس شامه است. توضیح بده آجا. آقا میدونین چجوریه؟ آه چجوریه؟ دستشو بالا پایین میبره. این نمیشه توضیح داد، کلمه برای این خلق نشده در ادبیات بشر. نه اینکه اینجا یک کلماتی رو در توصیف عطر به کار میبرن، یک کلمات خیلی بعید، عطر گرمه، سرده، آثارشو میگن، نشاط آوره. ببین بگو چیه، نمیشه گفت اصلا این، چون این فقط با شامه میشه اینو حس کرد. اینه، نگاه کن یه عطر بیار بگو اینه، دیدی؟ با بقیه فرق میکنه. میفهمی؟ نمیفهمه. اون کسی که شامه نداره نمیفهمه. یه سری چیزا هم با قلب باید درک کرد. محبت رو باید با قلب درک کرد. خدا تو رو دوست داره. من میشه اینو فهمی؟ با چه توضیحی؟ بالاترین استدلال ها رو بیار در این که خدا تو رو دوست داره. توضیحات کافی بهش بده. میگه چی؟ من رو میخوای این کار رو بکنم. عجیبه ها، عجیبه ها. آخرش همین شد، اینقدر فهمیدی این آخرش گفتی عجیبه ها. من رو براتون توضیح میدم. خدا که یه پله بیا پایین تر، ببخشید من دیگه جسارت نکنم، باری تعالی اولیاء خدا هستم برای توضیح دادن بعضی چیزا، تازه در مرتبه اولیاء خدا ما نمیتونیم توضیح بدیم. چرا باید امام زمان، پیامبر اکرم، اولیاء خدا، پرونده اعمال ما رو، حالا طبق آیه قرآن کسی به اهل بیت هم معتقد نباشه، طبق آیه قرآن پیامبر باید اعمال ما رو ببینه، پرونده اعمال ما رو ببینه؟ چرا هفته دو بار لااقل باید پرونده اعمال ما به امام زمانمون عرضه بشه؟ یه کار اداری روتینه؟ ایشون نعوذ بالله میل تجسس دارن؟ سرکشی میخوام بکنن؟ چیه دلیلش چیه؟ خب بگید برای من توضیح بدید. بیکارم باید وقتشون پر بشه؟ میشه؟ اصلا میشه شما یه همچیزی تصور بکنید در ارتباط با حضرت ولی اثر و له الفدا؟ یه دونه دلیل بیشتر داره، از بس به شما علاقه دارن. اینو خوب برای یکی توضیح بده. این که با این نمیفهمه علاقه رو، که علاقه رو باید با قلب فهمید. قلب نداشته باشیم یه عجیبه ها، واقعا خیلی عجیبه. من نگفتم که تو تعجب کنی، من گفتم که تو تحببی پیدا کنی. با قلب باید محبت رو حس کرد. محبت مادر به فرزند رو باید با قلب تجربه کرد. بعضی وقتا بچه ها هستن به مامانشون میگن که تو اون خواهر منو یا برادر من دوست داری، منو دوست نداری؟ مادره با تعجب نگاه میکنه میگه این چه حرفیه، ما همه شما برام عزیزید. خب قلب مادر رو درک نمیکنه، قلب مادر رو باید با محبت وجودی خودش حس کنه. محبت خدا به خودت رو باید با قلبت حس کنی، خدا باید قلبت رو هدایت کنه به محبت خدا به خودت. یه سری کارا با هدایت خدا فقط راه میفته در قلب انسان. ما محتاج اینیم که خدا قلب ما رو هدایت بکنه. قلبمون رو هدایت کنه، دوباره فهرست کنیم، قبح گناه رو میفهمیم. قلبمون رو خدا هدایت بکنه، زیبایی قرآن و کارهای خوب و عبادت رو درک میکنیم. قلب ما رو خدا هدایت بکنه، میفهمیم کجا خدا از ما خوشحال میشه. قلب ما رو خدا هدایت بکنه، آدم بدا رو بدمون میاد، بدی ها رو بدمون میاد. کرها الیکم الکفر والفسوخ والعصیان. قلب ما رو خدا هدایت بکنه، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. قلب ما رو خدا هدایت بکنه، زیبا میشه ایمان در قلبمون. میگیم جونم به ایمان، میگیم جونم، خوشم میاد ازش، کیف میکنم ازش. قلبمون رو خدا هدایت بکنه، اینجوری میشیم، خوشگل میشه ایمان برای ما، کیف میکنیم. فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان. این خداست که ایمان رو در قلب تو زیبا میکنه. این همون هدایت قلبیه. و زینه فی قلوبکم، فی قلوبکم و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. حالت به هم میخوره، این یعنی هدایت های قلبی. این اتفاق رو ما بهش محتاجیم، باید بریم منت خدا رو بکشیم تا این هدایت قلبی اتفاق بیفته. اینجوری نیست که هدایت نظری و فکری و علمی رخ بده، خود به خود ما خودمون بتونیم همه کارهای قلب خودمون رو انجام بدیم. نه، یه ذره خوب طبیعتاً تأثیر داره، ولی باز قلب ما رو باید خدا هدایت بکنه. بعد که تازه قلب تو خدا هدایت کرد، تازه هدایت عملی، نوبت هدایت عملیه که باید حالا فرصت عمل هم بهمون بده انشاءالله دیگه، حالا اون برای فردا شب. هر موقع دلت گرفت بگو خدایا ممنونم قلب منو هدایت کردی. هر موقع دلت قساوت داشت برو مناجات کن در خونه خدا بدون عشق، بدون عشق بگو که خدایا قلب ما رو ول کردی، آشغالدونی شده قلب ما ره. چند بار وقتی که قساوت قلب داری وایستادی با خدا چند دقیقه این حرفا رو زدی قلبتو باز نکرد؟ چند بار؟ من حاضرم تو میلیاردها انسان بیستم بگم یه نفر تو این جمع بیاد بگه که من چند بار رفتم قلبم و خدا نوازش نمی کرد نرم بشه، قساوت داشت، اشکم نمی اومد، دوست نداشتم ذکر رو، دوست نداشتم خدا رو، دوست داشتم گناه رو، دوست داشتم غفلت رو، دوست داشتم هوس بازی رو. همون حال رفتم در خونه خدا، یه نفر تو میلیارد آدم بلند شه بگه وایستادم گفتم خدایا قلب ما دور انداخته شده، قلب ما هری به درد نمیخوره، مشتی وایستا بگو. خدا جواب نداد؟ خدا ناز نکرد دلتو؟ تو سرتو انداختی پایین، دنبال دلت رفتی. خدایا این احساس بد تو دل من هست، درستش نمی کنی؟ درستش کن، خواهش میکنم. درستش نکنی نمیام. درستش نکنی نمیام. درستش نکنی آدم نمیشم. درستش نکنی گناه میکنم. هدایت قلبی خیلی عجیبه. ما به هدایت قلبی از جانب پروردگار احتیاج داریم، خیلی محتاجشیم. انشالله خدا قلب ما رو هدایت بکنه. چی بگم جز این؟ برای اینکه هدایت قلبی ما افزایش پیدا کنه چیکار بکنیم؟ اینم بگم و عرضم تمام. روایت البته بازم هست برای شما بخونم که میفرماد فاذا بلغ هذه المنزله جعل شهوته و محبته فی خالقه. میفرماد مؤمن با فکر شروع میکنه، با فکر شروع میکنه، ولی مراحلی رو طی میکنه، التزام داره به اون چیزایی که فهمیده، به یه جایی میرسه که خدا شهوت و محبتش رو در جهت خالقش قرار میده. بعد فاذا فعل ذلک نزل المنزله الکبرى، وقتی که به اینجا میرسه به اون مرتبه کبرا، کبرا یعنی اکبر، به اون بالاترین مرحله میرسه. بالاترین مرحله چیه؟ بگید شما بالاترین مرحله چیه؟ فعاین ربه فی قلبه، میبینه خدا رو در قلبش. عاین میبینه خدا رو تو قلبش، خدا رو با همه زیبایی هاش. بعد آثاری داره، خدا حکمت بهش میده، حکمتی که غیر از اون حکمتی که حکما دارن، آخه حکمت ها هم فرق میکنه، علمی بهش بعدن خدا میده. چه اتفاقهایی نازنینی میفته دیگه بماند. چیکار کنیم تا خدا قلب ما رو بیشتر هدایت بکنه؟ ببخشید، اون قسمت هایی که خدا قلبتون رو هدایت کرده قدردانی کنید. خدا قلب ما رو یه جاهایی هدایت کرده. حسین رو دوست داریم، روزه زیاد برو. الان دلم تنگ نشده برای امام حسین، یعنی چرا برم روزه؟ یعنی تو میخوای بذاری دلت برای امام حسین تنگ بشه بعدم بری؟ تو با مادرت هم حاضر بودی اینجوری رفتار بکنی؟ خیلی بیرحم میشدی. یه سال دو سال مادرتو نبینی، واخه مادرت چی تو رو نبینه؟ واقعا نمیشه، آدم روش نمیشه بعضی از حرفا رو بزنه. محبت امام حسین بهت داده، برو جلسه روزه، روزه محبت امام حسین یادآوری میکنه برات. و خدا میفرماید که یه ذره محبت حسینمو به دل بندم انداختم، ببین چی کار میکنه. هی مدام میره این محبت رو از ته قلبش زنده میکنه، میاره جلو، یه مرور میکنه، میذاره سر جاش. بارکلا، چقدر قشنگ قدردانی میکنه از یه ذره هدایت قلبی که بهش دادم. و خدا بیشتر میده. چیا رو دوست دارید؟ چه هدایت های قلبی رو خدا بهتون داده؟ قدردانی کنید ازش، شکرش رو به جا بیارید. بعضی زیارت حرم امام رضا رو دوست دارن نمیرن، یه خیلی دوست دارم امام رضا رو برم زیارتش. خب بیچاره قلبت هدایت شده، این ساده نیست. ساده نیست آدم یه دیوار و در و دیوار رو دوست داشته باشه. این نور دوست داشتن عادی نیست. خب چرا حرم نمیری؟ حالا باشه، این بیچاره هدایت شده قلبش، در یه مقداری قدردانی نمیکنه. این مقدارش دست خودت دیگه. خوبی های قلب تو باور کن، حتی اینا رو بیا بگو در خونه خدا. دیدی اول مناجات ها همش هی حمد و ثنای الهی هست، الحمدلله هست. این حمد و ثنای الهی و حمد خدا کردن، تو فکر میکنی خدا میفرماد بیا از من تعریف کن، حمد و سپاس منو به جا بیار، منظورش چیه؟ ها؟ تو بچه‌شی، تو بنده‌شی، میگه بیا بشین یکم از خودت تعریف کن، ملائکه ببینن، محال کنم تو خوبیای خودت داری نشون میدی. این خوبی توئه که میگی الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی. بیچاره داری از خودت تعریف میکنی. من دوست دارم تو از خودت تعریف کنی. بیا بشین از خودت تعریف کن. میگه نه خدا من دارم از تو تعریف میکنم. خب تو وقتی هم من تعریف میکنی دارم خود تعریف میکنی. و تویی که به این شعور رسیدی، آفرین. یکی هم از خود تعریف کن. حمد یعنی چی؟ یعنی اونی که داری بر زبون بیار، اونی که داری قدردانی بکن، اونی که قلبن دریافتش کردی اونو تحویل بگیر، قابش کن، ممنون خدا باش، سپاس خدا رو به جا بیار. شما میری در خونه خدا، اول دعا حمد و ثنای الهی رو به جا میاری، خدا به ملائکش نگاه میکنه، نگاه کن چه خوشگله، چه میفهمه، نگاه کن تو هی تو عالم خودت داری حمد خدا رو به جا بیاری. ممکنه بعضی وقتا ابلیس یواشکی بیاد در گوشت بگه که نه خدا آدم حساب نمیکنه تو رو، این میخواد این پیونده رو قطع کنه و تو یه دفعی مایوس بلند شی بری. تو بیا خوبیات حرف بزن، من خوبیات رو رشد میدم. این کاسه رو از رو گلدون وردار، بذار این برگا نفس بگیرن، نور بگیرن. این کاسه رو از روی این برگای خوشگل گلدون بردار، یعنی دهن تو باز کن به مناجات، حرفای خوشگل گلدان وجود تو بزن، بذار این برگا بیان رو، دستاشون رو باز کنن، نور بگیرن، عملیات فتوسنتز انجام بگیره. کاسه رو گذاشتی رو گل میپلاسه، خب نابود میشه. زبان خوشگل تو باز کن، با خدا حرف بزن. وای که چقدر ما بیچاره این زبان مناجات نداریم، بشین حرف بزن باهاش. حرف بزن درباره چی؟ درباره اون قسمت از هدایت‌های قلبی که پیدا کردی. بگو خدایا من فهمیدم گناهام خیلی زشت بوده. خدا نگاه میکنه به ملائکش، مباهات میکنه به بندش، میفرمان نگاه کن این چقدر خوشگله، این چقدر شعور داره، میفهمی؟ نگاه کن تو داری خودت تعریف میکنی وقتی داری از گناهات بد میگی. مناجات صحنه عجیب غریبیه. ما من شیء احب عند الله من ان یسأل، هیچ چیزی نزد خدا عزیزتر از این نیست که بری در خونش گدایی کنی، دعا بخونی، مناجات کنی. همینه دیگه، هیچی دیگه از این قشنگتر نیست. اونی که به دادم بگو، اونی که به دادم بگو بیشترش کنم. لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کنی تو رو زیاد میکنم. قدردانی بکنی لأزیدنکم، خودتو زیاد میکنم، نه نعمتتو زیاد میکنم. خودت بزرگ میشی، خودت رشد میکنی، میای رو. آقا یه دونه راه گفتیم دیگه، یه دونم بس دیگه، چند تا راه باید بگیم. یه راه که هدایت قلبی بیاد به سمت ما چی عزیز من؟ اینه که مقابل هوا وایسیم. برای اینکه این هدایت قلبی افزایش پیدا کنه، اونی که بهت داده قدردانی کن. تصمیم بگیر بعد از ماه رمضان سرت رفت هفته یه جلسه روزت نره. بگو بابا حسین خدا به قلب من داده، من باید قدردانی کنم ازش. روزه‌ای بشو، یه جا هفته یه دونه روزه بذار، هیچ معونه‌ای نداره، نوار میذاری فوقش، کاری نداره روزه، خودت میخونی زیارت عاشورا، جلسه روزه برو. من بعد هدایت شده قلبم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هفتگی یک یا بیشتر از یک بار در روایات آمده میرفت سر قبر حمزه سید الشهدا قدردانی میکرد از سید شهیدان مدینه، در حالی که مقام حمزه سید الشهدا پایین‌تر از مقام حضرت زهراست، ولی محبت او، اون قلب هدایت یافته، او قدر شهید را می داند. وقت ما قدر سید و شهدای کربلای ابا عبدالله الحسین رو نمی دونیم. یه کاری برای دلهای خودمون بکنیم. چی کار کنیم؟ همونی که هست و بهش بپردازیم. هیچ کار دیگه لازم نیست انجام بدیم. من مطمئنم شما دارایی‌های قلبی نورانی زیادی دارید. به خدا کائنات باهاتون دشمن میشه این دارایی‌های قلبی خوشگل خودتو قدردانی نکنید. ناراحت میشن از دستت، غضب میکنن بهت. قدردانی کن، این نظر از دست بده. لا اله الا الله. امشب من ببرمتون مدینه، شب آخر ماه مبارک رمضان، بگیم مادر ما یک ماه نتونستیم کاری بکنیم، برگشتیم پیش شما، یک ماه ما رو فرستادی اردو، رفتیم مهمانی، هیچ کاری نتونستیم بکنیم. این مادره که میتونه جبران کنه. یه نظر به خداوند متعال عرضه بدارد، خدا این بچه های منه نگاهشون کن. میگن هر موقع گرفتار شدی برو در خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها، تموم شد دیگه، فرصتی نیست. هرچی هنر بود خرج کردیم دیگه، ما بهتر از این نمیشیم. ولی ما در خدا قلب ما رو هدایت کرده، یه محبتی از تو دل ما گذاشته، طاقت نداریم بشنویم سیلی به شما زدن، بهمون بر میخوره. مثل بچه‌ای که، مثل جوونی که مادرشو جلوش بزنن ناراحت میشه. این از هدایت‌های خاصه الهی است برای دلای ما. ما اینو داریم. می‌بینید مجلس روزه داری ارزش خودتو نشون میدی. یک شخصیت بزرگواری از دنیا رفته باشه، مثلا حضرت آیت الله خوشبخت، حضرت آیت الله بهجت، حضرت آیت الله حق شناس، یه بزرگی از دنیا رفته باشه، غریبه ها با احترام میان، خصوصی ها، خانواده ها، شاگردایی که هر روز باش بودن دم در زار میزنن، گریه میکنن. بعد غریبه ها میگن حیف ما با این شخصیت بزرگوار از نزدیک مانوس نبودیم، ولی ما هم میرفتیم همجوری زار زار گریه میکردیم. بله دیگه، ما دوریم دیگه، ما کسی نیستیم. میری یه جلسه یه گوشه میشینی و بعدش هم میاری بهشون هم تسلیت میگی، میگه خدا صبرتون بده، ما میدونیم این شخصیت بزرگ بودن، ولی خب باش انس نداشتیم که آتیش بگیریم، شما الحمدلله باش انس داشتید، شما میسوزید، حق دارید. ما از دور میدونید چی شده بچه ها، همه شما مثل بچه های فاطمه برای فاطمه گریه میکنید. فاطمیه که میشه مثل بچه هایی که مادرشون رو زدن ناله میزنید، نه مثل غریبه هایی که میرن تو ختم. نذاشته احساس غریبی بکنی، بگی ما با این شخصیت بزرگ از نزدیک مانوس نبودیم که حالا در ختم او آتش بگیریم. مثل اون شاگرد خصوصی های اون شخصیت های برجسته که عشق میریزن ناله میزنن از فقدانش در رنجن، شما اینجوری برای حضرت زهرا گریه میکنید، دیگه چی میخواید؟ یعنی خدا چیز دیگه هم باید به شما بده، به من توضیح بدید ببینم اصلا خدا باید کار دیگه هم برای شما بکنه. رفقا من یه حرفی بزنم، خدا باید چجوری محبتشو به شماها اثبات کنه؟ من در قلب تو محبت فاطمه دختر پیغمبر خودم رو گذاشتم، چجوری خدا باید وجودشو، اسماء حسنائشو، محبتشو برای شما اثبات بکنه؟ خدا دیگه چیکار بکنه برای شما؟ اینقدر شما رو تحویل گرفته، ما عرض تقصیر میاریم، عذر و بهانه ای هم نداریم. یا فاطمه، خدا به ما همه چی داد با محبت شما و از همه چیز بالاتر محبت شما رو به ما داد. باز ناراضی بودیم، ناراحت بودیم، جای دیگه ای رفتیم، ما اشتباه کردیم. مادر، هیچ کی برای آدم مادر نمیشه، بازم شما مادرید. شما مادری کن شب آخر ماه مبارک رمضان. این ماهو من از دست ندم. یه طوری بشه خدا به ملائکه بفرماید که نه شب آخر خوب اومد انصافا، خیلی قصه خورد. اگر ملائکه بخوان از خدا بپرسن چرا اینو بخشیدی، ملائکه جرأت نمیکنن بپرسن، چی کارن بپرسن؟ خدا هر کاری دلش بخواد میکنه. اگر یه وقتی خیلی سوال کردن بابا این همین دم آخر همین میاد یه ناله ای میزنه میره، خدا تو جواب بنزه کافی داری به اونا بدی. البته تو غیر مسئول هستی، نیاز نیست به اونا جواب بدی، ولی حالا ما برای این که مطمئن باشیم خدا جواب میدی به اونها، بهشون بگو که بله من به خودش نگاه نمی کنم، اما دستشو داده بود دست مادرش فاطمه زهرا. من به فاطمه زهرا که نمیتونم نبگم. خدا جواب زیاد داریم. مرم مثل بچه های فاطمه تلقی کن خدایا، که دستمون رو گرفتیم به دست مادرمون، داریم از کوچه های عمر عبور میکنیم، خطرات هست، مادر به ما اطمینان میده نه عزیز دلم بیا، خطر پیش بیاد مادر از سر بچه دفع میکنه، اما الهی دلها بسوزه برای اون پسری که هی دور مادر میچرخید، هی صدا میزد مادر بلند شو، مادر اینجوری روی خاک نیفت، مادر، مادر رو بلند کرد، راه خانه به مادر نشان میداد.
بیان معنوی نقطه آی آف.